بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بعلا آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تو این 25 روز دائما آیاتی تکرار میشه از منابر، از رسانه ها و در افواه. یک، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا نصرت میده و قدم های شما رو سفت خواهد کرد. دو، بل ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، قطعا و حتما خداوند نصرت خواهد داد کسی که او رو نصرت بده و خدا قوی و عزیزه. سه نکته. یک، آیا امت ما مشمول این نصرت خواهد شد؟ دو، امتهای قبلی که مشمول نصرت شدن کی شدن؟ سه، شرط تحقق این نصرت برای ما چیست؟ سوال اول، آیا ما امتی هستیم در خودمون میبینیم که این نصرت شامل حال ما هم بشه؟ ارجاع میدم به فرمایش امام عزیز و بزرگوارمون. حضرت امام رحمت الله علیه در یه جایی میفرمایند که این امت، یعنی شما مردم عزیز و حقیر هم صدقه سر شما، از امت رسول الله امیر المؤمنین امام مجتبی و ابی عبدالله بالاترن. این امت از اون امتها بالاتره. آقا امام خیلی مردم رو دوست داشت، تو فضای عاطفی و احساسی یک تعریفی خواسته از مردم ایران بکنه. کسی این جمله رو میگه که امام رو هیچ نمیشناسه. یه وقتی یه کسی از دنیا رفت، همسر یا فرزند یکی از علما، به حضرت امام گفتن آقا شما پیام تسلیت میدین؟ امام فرمودن یه چیزی بنویسید بیارید من امضا کنم. در پیام نوشتن که این جانب کمال تأسف خیش را مثلا از فلان موضوع اعلام میکنم. امام بر اون کلمه کمال رو خط زدن، فهمیدم من متاسف هستم، ولی کمال تأسف یه معنایی داره، این کمال زائده، یعنی خلافه، دروغه، من اینو نمیگم. امامی که یه کلمه اضافه نمیگه، میگه این امت از امت رسول الله و امیرالمومنین ها بالاتره. خب این استدلالی هم داره، شاهد من ده ها مورد میتونم بگم، دو تا ملموسش رو میگم. یک، پیامبر به مردم گفت بیاد بریم جنگ، گفتن ان بیوتنا اوره، خونامون بی سرپناهه. قرآن میگه و ما هی به اوره، بی سرپناه نیست. ان یریدون الا فرارا، دروغ میگن میخوان فرار کنن. دو، امیرالمومنین گفت بریم جنگ، گفتن بهار فصل کاشته، تابستون گرمه، پاییز فصل برداشته، زمستون سرده. امام مجتبی گفت بریم جنگ، گفتن پدرت خیلی جنگ کردی دیگه، صلح کن. ابی عبدالله گفت بریم، 72 نفر اومدن. ما چی؟ امام عزیز ما فرمود جنگ جنگ تا پیروزی، گفتیم چشم. گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، گفتیم چشم. گفت قطعنامه رو پذیرفتم، گفتیم چشم. آقای شهید ما تو جنگ 12 روزه گفتن مقاومت، گفتیم چشم. آقای حکیم ما امروز فرمودن مقاومت، گفتیم چشم. و زیر آسمان خدا شهادت میدیم ما تا جان در بدن داریم از اطاعت از امر ولی در امر جهاد کوتاه نخواهیم آمد. شاهد دومی که این مردم از اون امتها بالاترن، 120 هزار نفر، 110 هزار نفر، کمتر بیشتر، در قدیر جمع شدن. مبادا کسی در جمع ما باشه شیعه امیرالمؤمنین یک بار خطبه قدیر رو نخونده باشه. امیرالمؤمنین رو پیغمبر با جمله من کنت و مولا نسب نکرد. خطبه قدیر 11 بخش داره. یک بخش خطبه قدیر پیغمبر میفرمایند بعد از من علی، بعد علی 11 فرزند او. یک بخش خطبه قدیر پیغمبر می‌فرمایند آخرین فرزند او که امام زمان باشه او از نسل ماست و ویژگی‌های او اینهاست. خطبه قدیر یه جمله نبود، دو تا خیمه برپا شد، مردم وارد خیمه پیغمبر شدند، تجدید بیعت کردند، وارد خیمه دوم با امیرالمؤمنین بیعت کردند، رفتند. 12 روز از ذی‌الحجه مونده، 30 روز محرم، 28 روز سفر. 70 روز بعد پیغمبر به شهادت رسید، 120 هزار نفر زدن زیر بیعتشون. ما چی؟ ما اماممون از دنیا رفت، شنیدیم امام ما به یک کسی گوشه چشم داشته، در حالی که پیکر امام روی زمین بود با او بیعت کردیم و بر امام نماز گذاردیم. چند تا دیگه بگم. تازه اون مردم پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین رو میدیدن، ما ندید میگیم چشم. خب سوال اول، ما مشمول این نصرت خواهیم شد؟ امام عزیز ما فرمود بله. دو، آیا این نصرت خیلی سریع و به محضی که ما طلب بکنیم سراغ ما خواهد آمد؟ دو آیه قرآن بخونم. اول از سوره مبارکه بقره آیه شریفه 214. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر می‌کنید سریع وارد بهشت میشید، سریع به نصرت و فوز و صلاح میرسید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، و اون خبرها و اتفاقات اقوام قبل در مورد شما اتفاق نمیفته. مست هم البعصا و الزرا، زیان و سختی به اونها رسید و زلزلو، به شدت مورد ابتلا قرار گرفتن. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا مأهمتا نصر الله، انقدر فشار زیاد شد که پیامبر و مؤمنین همراه او گفتن متا نصر الله، نصرت خدا کو؟ آیه میفرماید الا ان نصر الله قریب، ما نمیدونیم نصرت کی میاد. لذا این که خب خدایا 25-6 شب شد نصرت، یک نصرت حضور مردمه، دو نصرت خفت دشمنه، سه نصرت تمایل دلها به رهبر حکیم و شجاعمونه، چهار پنج عزت امروز ما در دنیا در این 47 سال سابقه نداره. اینا نصرته. ما اگر نصرت و پیروزی نهایی میدانیم، مأموریم به وظیفمون عمل بکنیم، خدا کار خودشو بلده. آیه دوم سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 110، حتی از تی اثر رسول، به یه جایی رسیدن پیغمبر رو مایوس شدن، مردم ایمان نمیارن، و ظنوا انهم قد کذبوا، یه عده فکر کردن به پیغمبر علیه الله دروغ گفته شده، خدا به اینا گفته من نصرتتون میدم، مردم ایمان میارن، ولی مردم ایمان نمیارن. جاءهم نصرنا، به این نقطه که رسیدن نصرت ما شامل حالشون شد. فنا جیمن نشا، اون وقت اونا که میخواستیم رو نجات دادیم. سوال دوم، نصرت خداوند کی می آید؟ ما مأمور به این نیستیم. پیغمبرهای قبل از ما نقطه رسیدن که گفتن متا نصر الله، از این که نصرت خدا با اون سرعت و کیفیتی که ما فکر میکنیم یا نمیاد نگران نشیم. نقطه سوم، شرط تحقق این نصرت چیه؟ برای این که نصرت شامل حال ما بشه سه ویژگی باید در ما باشه. یک، یقین. خداوند در یه حدیث قدسی میفهمد انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمن به خودم هستم، ان کانت خیرن فخیرا و ان کانت شرن فشرا، بنده مؤمن به من گمان نیک داشته باشه همونو بهش میدم، گمان بد داشته باشه همونو میدم. ما باید یقین داشته باشیم از مغز استخوان که چون خدا رو نصرت میدیم انشاءالله نصرت خدا شامل حال ما میشه. یقین از بن استخوان، یعنی ذره ای در وجود ما تردید نباشد که خداوند فرمود فإن جندنا لهمالله، قطعا جند الهی غالبن، به شرطی که ما جند الهی باشیم. آقا این نمونه داره از سوره مبارکه بقره آیه شریفه 246 به بعد، یه روایتی رو عرض میکنم، کسی علاقمند بود تفسیر شریف مجمع البیان. بعد از حضرت موسی علیه السلام اومدن سراغ شموئیل نبی مردم که آقا حاکمی به نام جالوت بیچاره کرده ما رو، یه کاری بکن. پیامبر گفت من از خدا میپرسم ولی ممکنه خداوند حکم جهاد بده. گفتن اشکال نداره، بهتر از این خفته. حکم جهاد که اومد عده زیادی از همین مردم جدا شدن. اینایی که موندن به پیامبر گفتن خب ما میخوام جهاد کنیم، فرمانده شموئیل نبی گفت فرمانده تالوت. گفتم بابا این که نه کس و کاری داره، نه معروفه، نه بالاخره پول داره. پیغمبر گفت زاده و بستتن فل علم و الجسم، خدا بهش تخصص و تعهد داره. گفتن نه ما اینو نمیخوایم، یه دم اینجوری رفتن. از این گروهی که موندن شموئیل نبی اومد سراغشون، یه تابوتی از زمان حضرت موسی علیه السلام بود، این تابوت رو آورد یه ذره ای ازش خارج کرد، داد به تالوت فرمانده، گفت میری در خونه فردی به نام ایشا، بهش میگی پسراتو بگو بیان، این ذره رو تنشون میکنی، به تن هر کی خورد اونو با خودت ببر که رمز پیروزی در جهاد همونه. این اومد در خونه ایشا، هفت یا ده تا پسر داشت، ذره رو تنی اینا کرد، اینا قرار بود جهاد بیان، به هیچ کی نخورد، یا تنگ بود یا گشاد. گفت همه پسرات همینان؟ گفت یه پسر 16 ساله دارم به نام داوود، رفته برای چوپانی. گفت میشه اونم بیاد؟ پیغام دادم به داوود که بیا. داوود 16 ساله میگه راه افتادم بیام، توی راه یه صدایی شنیدم، برگشتم دیدم سه تا سنگ ریزه، سه تا سنگ انقدی دارن با من حرف میزنن. گفتم توهم، به سنگ حرف نمیزنه. دوباره راه افتادم، سنگا گفتن داوود ما رو بردار. سنگا رو برداشتم گوشم جیبم، اومدم زره و تنش میکنن، کاملا به تن او میخوره. تالوت به ایشا میگه داوود میتونه با ما بیاد؟ میگه بله. راه میافتن، همین عده‌ای که موندن. یه مقدار راه که میان به یه نهر آب میرسن. تالوت میگه هر کس از این آب بخوره فلیس منی الا غرفتن، هر کی بخوره از من نیست مگه یه مشت، بیشتر نباید بخورید. اینا هم تشنه سیر آب میخورن. از همون گروه بازی اکثریتی جدا میشن. این عده محدود و معدودی که موندن میان، جالوت هم از اون ور میشنوه که اینا قیام کردن، با تمام قوا میاد که در نطفه خفه کنه، دیگه کسی از این کارا نکنه. با یه تشکیلاتی سوار بر مرکب، یه تاجی، یه آویزی هم جلو تاجش داشته. این میاد جلو اینا قرار میگیره. اینا به تالوت میگن تالوت لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، زور ما به اینا نمیرسه، خیلی زیادن. از اون بین یه عده میگن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسیار گروه های کم و کوچیک که بر گروه های بزرگ به اذن خدا غالب شدن. نگران نشید، دو تا سپاه مقابل هم قرار میگیرن. داوود 16 ساله یه فلاخن داشته، سنگ اندازی، اینو در میاره، یاد سنگا میفته، سنگ اولو میذاره تو، میچرخونه، میزنه، سنگ از سمت راست جالوت در میره، نمیخوره. سنگ دومو میذاره میزنه، از سمت چپ در میره. سنگ سومو میذاره، خوب میچرخونه میزنه، این صاف میخوره به همین آویز زیر تاج، این فرو میره تو سر جالوت، جالوت میفته. قرآن میگه فهزموهم باذن الله، به اذن خدا این سپاه از هم پاشید و قتله و کشت داوود 16 ساله جالوتو. خدای داوود و تالوت و شموئیل همون خدای امروز. اگر ما مثل تالوت و داوود بگیم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، این که یک تشکیلاتی و یک دعوایی و ما یک جمله رو تکرار میکنیم، اون جمله اینه که ای فرعون زمان ما، اگر ادعا میکنی که قوی ترین ارتش دنیا رو داری، اینو بدون ارتش های قوی دنیا یه وقتی چنان سیلی میخورن که نمیتونن از جای خودشون بلندشن و ما به حول و قوه الهی اون سیلی رو بر صورت کثیف تو و ارتش مزمحلت خواهیم زد انشاءالله. شرط دوم تحقق نصرت امید و توکله. یک، یقین داشته باشیم به جهت شناختی. دو، به جهت گرایشی امید و توکل. یه عارفی در نجف 22 سال خودسازی کرد. خودسازی اونها خیلی معنا داره. خودسازی که حتی سنگریزه در دهان میذاشتن که صحبتی نکنن، حتی صحبت مباح. 22 سال خودسازی کرد، چیز خاصی ندید، پردهی کنار نرفت. اون بزرگوار میگه یه روزی رفتم حرم امیرالمؤمنین، نشستم، نه برای گله، رفتم حرم، رو به گنبد و بارگاه نشستم و بعد چند لحظه یه پرنده ای از کنار من پرواز کرد، اومد کنار من نشست روی زمین، یه تکه نانی که اونجا بود و شروع کرد تک زدن، زد زد زد، اون نون خیلی خشک بود، نشکست، این بلند شد رفت. دقایقی بعد دوباره اومد، ایشون میگه شمردم 22 بار این پرنده رفت و برگشت. دفعه 22 یا 3 زد، بالاخره این نون شکست، اونقدی که میخواست برداشت و اونقدی که میخواست برد. ایشون میگه من احساس کردم این یه پیغام برای منه که تو کار خودتو بکن، ما خدایی خودمونو بلدیم، تو کار خودتو بکن. این بزرگوار شد حضرت آیت الله ملا حسین قلی همدانی، که در تاریخ شیعه کسی به اندازه او شاگرد عارف تربیت نکرده، 300 شاگرد تربیت کرد. امید و توکل، ما کارمون رو انجام میدیم، خدا کار خودشو بلده. سومین شرط نصرت، عرضمو کم کم جمع بکنم، شرط سوم نصرت چیه؟ تعبد. تعبد یعنی چی؟ به من گفتن 2 رکعت نماز صبح میخونی با این اوصاف. خدای من صبح که از خواب بیدار میشم هم خمیازه میکشم هم حال خوبی ندارم، اگه اجازه بدین به جای اون دو رکعت ظهر 4 رکعت بخونم؟ نه، 10 رکعت؟ نه، همون 2 رکعت به همون شکلی که من میگم. تو اون کاری که من میگم انجام بده، من اون نتیجه که لازمه رو میدم. تو آنچه بهت میگم بگو. چشم. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه ما به ما چه فرمودن؟ فرمودن میدان را خالی نکنید. ما میگیم چشم. خدا چجور میخواد به این چشم برکت بده؟ همسر خواهر شهید بابایی رحمت الله علیه، شهید عباس، برای همه شهدا از صدر اسلام تا امروز یه صلوات ختم کنید. خواهر شهید بابایی میگه در سال 1353 من به همسرم که تو نیرو هوایی بود در پایگاه شکاری دسپول ساکن بودیم. برادرم عباس از امریکا برگشت سال 53 و قرار شد بیاد دسپول دوره آموزشی F5 ببینه. اومد و خونه ما بود و خیلی هم خوش برخورد و خوش مشرب و خیلی خوش میگذشت. یه روز عباس میخواست بره صبح، روز ماه مبارک بود، صبح دیدم خیلی گرفته است. گفتم عباس چی شده؟ گفت بابا جی، گفتن یه جنرال امریکایی ظهر میخواد بیاد باشگاه افسران با ما نهار بخوره، لذا اعلام کردن کسی روزه نگیره که میخوایم نهار بخوریم و من ناراحتم. خواهر شهید بابایی میگه بهش گفتم عباس تو امیدت به خدا باشه، تو کار خودتو انجام بده، انشالله یه فرجی میشه، نظرشون عوض میشه، یه کاری میشه. میگه عباس گفت خدا از زبونت بشنوه، خدا از دهنت بشنوه. با همون حالت رفت. ساعت 3:30 بعد دیدم در خونه در زدن، در رو باز کردم دیدم عباس خوشحال. گفت بابا جی. گفتم جان. گفت هنوز روزم. گفتم این نظرشون عوض شد؟ گفت نه، جنرال امریکایی قبل از ظهر گفتش که میخوام بالای سد دسپول کایت سواری بکنم، کایتش سقوط کرد، مرد. خدایی که او رو اونجا کشت خدای امروزه. اگر ما همونقدر دلمون برای بندگی خدا بتپه، ما وظیفمون انجام بدیم، خدا هم انشالله عنایت شامل حال ما میکنه. یه نکته رو قبل از این که بیام خدمتتونی که از عزیزان گفتن ببینید، بزرگواران، دشمن چه در خیابان چه در میدان سیلی که باید بخوره رو خورده. وقتی میخواین تحلیل سیاسی بکنین خیلی دنبال نکات عجیب نباشین. آقا صحنه جنگ الان دست اوناست، دست ما. اهدافی که از قبل جنگ گفته بودن رو بیارید: تغییر رژیم، تجزیه ایران، تسلیم بی قید و شرط، از بین رفتن نیروی دریایی و زمینی و موشکی و فلان، هسته‌ای، و کدومش محقق شده؟ هیچ کدوم. اما نمیخواد به اینم دقت کنید. اگر این فرعون و اون ارتش پوشالیش میتونستن ما رو شکست بدن، چند روز بعد آغاز جنگ به اون دلقک اوکراینی زنگ میزدن که تو بیا کمک ما کن. نمیخواد برای تحلیل خیلی به خودتون زحمت، همین ظاهر قضیه رو نگاه کنین. اون فرعونی که برای خودش این تشکیلات رو انداخته، شخصا زنگ بزنه به یه گروهکی در کردستان عراق که شما وارد ایران بشید، من ازتون پشتیبانی میکنم، که اونا هم در همون محلی که بودن از بین بردیم و نابود کردیم به حول قوه. نمیخواد خیلی. ما در خیابان و میدان سیلی رو زدیم، لذا دشمن وارد یه بازی جدیدی شده از 2 روز قبل. خواهش میکنم به مسئولین کشور کاملا اعتماد کنید، کاملا. از 2 روز قبل یه چیزی رو انداختن وسط که بله، طرف مذاکره کننده ما رئیس مجلسه. ده ها خبرنگار کم اطلاع را افتادن به تماس گرفتن که یه جوری از رئیس مجلس خبر بگیرن که اینو تایید میکنه یا تکذیب. یعنی قشنگ زحمت پیدا کردن محل ایشون و خدای ناکرده آسیب به ایشون رو خودمون تحویل امریکایی‌ها بدیم. از اون طرف تفرقه‌ای که بین ما میتونه بیفته اینه که مذاکره شده نشده، کی گفته کی نگفته. این مملکت به حول و قوه الهی و به عنایت امام زمان در چند روز، طی چند روز صاحب نائب جدید امام زمان شده. ما از اول این انقلاب به نایب امام زمان گفتیم چشم، همچنان هم خواهیم گفت. درگیر مجادلات نشید. اگر بین ما تو این تجمع پچ پچ راه بیفته، هم اونی که پای لانچر نشسته دستش میلرزه، هم دشمن امیدوار میشه. و لذا اتحاد ما اون تودهنی نهایی خواهد بود که انشاءالله به دهان دشمن زدیم و خواهیم زد به حول قوه الهی. خدایا زیر این آسمان دعا میکنم و مسئلت میکنم عیدی عید فطر ما رو تعجیل در فرج آقا امام زمان قرار بده. خدایا فراق ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا رهبر حکیم و شجاع ما رو در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سماوی حفظ بفرما. خدایا نابودی رژیم صفاک صهیونیستی رو به عنوان مقدمه ظهور امام زمان به دست ما به زودی زود رقم بزن. خدایا به امیر المؤمنین قسمت میدم له شدن این فرعون پوشالی زمان رو به دست ما و زیر پای ما محقق بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین به فرزندان امیر المؤمنین نیروهای مسلح ما آنن فآنن نصرت عنایت بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین اتحاد مقدس مردم عزیز ما و محبت اونها رو به یکدیگر آنن فآنن افزون بفرما. خدایا به دل رؤوف امیر المؤمنین قسمت میدم همه اونهایی که به هر دلیلی از ما دور شدن به حق امیر المؤمنین اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. خدایا به حق امیر المؤمنین قسمت میدم غم ما رو با نصرت عاجل در این جنگ نابرابر التیام ببخش. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما، سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون. صلواتی هدیه بفرمایید.